بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. درس ومن قسمات از برنامه اسماء الله الحسنى رسیدیم به دو اسم دیگر که آن دو اسم الواحد و الاحد باشد. الواحد در قرآن آمده در سوره رد که و هو الواحد القهار، و الاحد در سوره اخلاص آمده که قل هو الله احد. این دو اسم که ریشه اصلی آن به معنای یکتا بودن هست، به این معنی است که پروردگار هیچ همتا و هیچ نظیری و شبیهی ندارد. لیس کمثله شیء، هیچ چیزی نیست که مانند پروردگار باشد، مانند الله باشد، هم در صفاتش و هم در ذاتش. و گفته شده که در تفاوت بین این دو اسم الواحد و الاحد، اولا آیا تفاوتی وجود داره؟ همچنان که در بین المالک و الملک گفتیم، یا مثل تفاوتی که بین الرحمن و الرحیم وجود داره، یا اینکه تفاوتی نیست. شکل از این کلمه به دو شکل مختلف اومده برای اینه که ما وقتی میخواهیم ذاتی را به شکل‌های مختلف از آن تعریف کنیم، عبارت‌های متفاوتی را به کار می‌بریم برای تعریف کردن از چیزی. و ذات الهی نیز از آنجایی که از صفات کامل فراوانی برخوردار هست، در زمینه یکتا بودنش به دو شکل یا بیشتر از خودش یاد کرده: الاحد، الواحد. و به گونه مختلف میفهمد لیس کمثله شیء، هیچ چیزی شبیه الله نیست. و به گونه چهارم ولم یکن له کفوا احد، هیچ احدی هم کف و شبیه و نظیر پروردگار نیست. یا به شکل پنجمی هل تعلم له سمیا، در سوره مریم، آیا کسی را هم نام، یعنی نام او مانند نام پروردگار باشد، اسم او مانند اسم پروردگار باشد، یعنی شبیه پروردگار باشد، را سراغ داری؟ یعنی که خیر، چنین چیزی وجود ندارد. پس یکتا بودن پروردگار به شکل‌های مختلف در قرآن و سنت آمده. و از این روز که برخی از علما بر این باور هستند که بین الاحد و الواحد تفاوتی نیست، و برخی دیگر گفتن که از لحاظ لغوی تفاوتی بین این دو از لحاظ مدلول وجود داره، یعنی اینکه الواحد برمیگرده به عدم شباهت چیزی با الله در ذات الهی، یعنی اینکه مثلا ما دو اله بر حق نداریم، سه اله بر حق نداریم. و اگر این چنین بود نظام دنیا به هم میریخت، آنچنان که در قرآن آمده و ما کان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، اگر همراه الله معبود دیگری بود، هر پروردگاری و هر ربی و هر اللهی یا و هر الهی ببخشید با مخلوقات خودش میرفت و لعلى بعضهم على بعض، و این دو اله یا بشر سعی داشتن که یکی بر دیگری چیره شود و دیگه همه نظام جهان هستی به هم میریخت. پس این چیزی ممکن نیست. این میشه الواحد، یعنی الواحد یکتا بودن در ذات پروردگار، و الاحد گفته شده که برمیگرده به صفات پروردگار. مثلا یکی از اسمهای پروردگار السمیع والبصیر هست، شنونده و بینا، و این دو اسم برای مخلوقات هم در قرآن ثابت شده. مثلا در مورد انسان در اول سوره انسان می فرماد فجعلناه سمیعا بصیرا، انسان را سمیع و بصیر قرار دادیم. الان آیا ممکنه کسی به ذهنش خطور بکنه که سمیع و بصیر بودن پروردگار مانند سمیع و بصیر بودن انسانه؟ خیر، هرگز چنین نیست. هرچند که هر دو و یا دیگر مخلوقات سمیع و بصیر هستن، حتی غیر از انسان هم بقیه مخلوقات هم خیلی هاشون از این دو صفت و از این دو اسم برخوردار هستن، میبینن، میشنون. ولی سمیع و بصیر بودن دیگر حیوانات مانند سمیع و بصیر بودن انسان نیست، متفاوته. بعضی ها قدرت شنوایی آنها از قدرت شنوایی انسان خیلی بالاتره، مانند سگ مثلا قدرت شنواییش خیلی بالاتر از قدرت انسانه، بلکه اکثر حیوانات قدرت شنواییشون بالاتر از قدرت شنوایی انسانه، و برخی در بصیر بودنشون از انسان قوی تر هستن، مانند عقاب، و برخی هم از انسان ضعیف تر هستن. تفاوت‌های مختلفی در این زمینه وجود داره، حتی از لحاظ کیفیتی، از لحاظ شکلی بیچونان مثل هم نیستن، هرچند همه آنها سمیع و بصیر هستن. و وقتی که پروردگار می‌فرماید که لیس کمثلی شیء و هو السمیع البصیر، هیچ چیزی مانند الله نیست و این در حالی است که سمیع و بصیر هست، میگن احدیت پروردگار در اینجاست که با وجودی که قدر مشترک وجود داره بین صفات، ولی در کیفیت این صفات و در حقیقت این صفات پروردگار هیچ شریکی ندارد و هیچ چیزی، هیچ مخلوقی نمیتواند در سمیع و بصیر بودن خودش مانند پروردگار باشه. این معنی که الاحد برمیگرده به صفات پروردگار. پس این تفاوتی است که برخی از علما قائل به اون هستند. خب گفتیم که این دو اسم دلالت بر یکتا بودن پروردگار دارد از همه لحاظ، چه در عبادت، چه در ذات، چه در صفات، و چه در خالق بودن و رازق بودن، یا به عبارتی ساده تر چه در ربوبیت پروردگار و چه در الوهیت پروردگار و چه در اسماء و صفات پروردگار. هیچ کسی، هیچ احدی پیدا نمیشه که شباهت داشته باشه با ذات الهی. دو اسم دیگر که میشه اسم نهمی و دهمی، اسم العلی و الاعلا. العلی به این معنی که پروردگار ما از صفت علو برخوردار هست. علو یعنی برتری، برتر بودن از همین کلمه میاد، پروردگار برتر. آیا تفاوتی بین علی و اعلا وجود داره؟ یا باز این دو اسم نیز مانند الواحد والاحد و مانند الرحمن الرحیم داره این معنی رو میرسونه که در یکی از صفات پروردگار که صفت علو باشه، ما در نصوص داریم که پروردگار به شکل‌های مختلف از این صفت یاد کرده باشه تا کمال بیشتری را برسونه. خب این یک برداشت هست، و برداشت دیگر اینه که نه، تفاوتی بین این دو اسم وجود داره، که باز ممکنه بر بگرده به برخی از انواع علو که خواهیم گفت، مثلا علی بر بگره به یک نوع از علو و برتری و الاعلا بر بگره به نوع دیگری. و ما در مورد ذات الهی سه نوع علو داریم. اولا علو ذات، پروردگار ما به ذات خیش برتر است. برتر است یعنی بالاست. و این مسئله در قرآن بارها مورد تأکید قرار گرفته که پروردگار در آسمان است. در آسمان است به این معنی نیست که آسمان پروردگار را در بر گرفته باشد. هرگز چنین نیست. چون ذات الهی بزرگتر از مخلوقات خود هست. و هیچ مخلوقی نمیتونه اصلا که ذات الهی را احاطه بکنه. بلکه این پروردگار است که به همه چیز احاطه داره. والله بكل شيء محيط وسع كل شيء، همه چی را در بر گرفته. پس منظور از در آسمان بودن پروردگار اینه که در جهت بالا قرار داره، در جهت پایین نیست. چون پایین صفت نقصه، تا جایی که اهل جهنم وقتی که وارد جهنم میشن میگن بار الله آن جنیان و انسیانی که ما را گمراه کردن نشون ما بده تا زیر پای خود قرار دهیم. لیکونا من الاسفلین، تا پایین باشن. همیشه پایین بودن علامت نقصه، علامت کمبوده. و پروردگار ما از هر گونه نقص و کمبود پاک و منزه است. پس برعکس آن میشه چی؟ میشه بالا بودن. این میشه معنی این که پروردگار در آسمان است، یعنی در جهت بالاست. و به همین منظور تمام مخلوقات فطرتن و سرشتن وقتی که نیازی دارن و حاجتی دارن یا دچار مصیبتی میشن، در اون لحظه اول مصیبت سر خود را به سمت بالا میبرن بالا. هیچ کسی به سمت پایین درخواست نمی کنه از ذات الهی. همه چیز رو به بالاست. و اگر چیزی رو پیدا کردیم که سرش رو به پایین باشه، میگیم این چیز خرابه، این چیز داره برعکس رشد میکنه. درخت تا حالا ندیدیم که درخت رو به پایین رشد بکنه. گیاهان همچین، همه چیز رو به بالا رشد میکنه. پس این میشه علو و ذات. یک نوع علو بهش میگن علو و ذات، یعنی که ذات الهی یا الله متعال با ذات خودش در جهت بالا قرار داره، بر روی عرش خود. و یک نوع علو دیگر داریم بهش میگن علو مکانت و منزلت، یعنی از لحاظ معنوی ذات الهی در علو است. به این معنی که هیچ گونه نقص و کمبودی به ذات الهی از لحاظ معنوی وارد نیست، در کمال مطلق قرار دارد. اینم یک نمونه دیگر از علو است. و حالت سوم علو، علو قهر به معنی چیرگی است. اینکه ذات الهی بر همه چی چیره و مسلط است و هیچ مخلوقی و هیچ چیزی نیست که از سلطه الهی خارج باشد. پس سه نوع علو، علو ذات و علو منزلت و مکانت و علو چیرگی و تسلط، علو قهر بهش میگن، همیشه رو مقهور خودش ساخته. اینم دو اسم دیگر از اسمهای پروردگار که دلالت بر معانی مهم میده. و اما اسم 11 و 12 و 13 و 14، این 4 اسم معمولا با هم میگن چون در قرآن به این شکل اومده، اسم الاول والآخر والظاهر والباطن، آنچنان که در سوره حدید اومده که هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شيء عليم. اسم الاول یعنی اینکه پروردگار آغازی نداره، اوله، همیشه بوده. چون آغاز و پایان از صفات مخلوقین است، چون خود زمان مخلوق است، خود وقت مخلوقه، زمان و مکان جز مخلوقات پروردگار، و مخلوق راهی به ذات الهی ندارد. یعنی ذات الهی تحت تأثیر مخلوقین قرار نمیگیرد. پس نمیشه که زمانی که مخلوق هست راهی پیدا کنه به ذات الهی، برعکس مخلوقین. مخلوقین همشون یک آغاز و یک پایانی دارن و زمان به آنها راه پیدا میکنه، ابتدا و انتهایی داره، ولی ذات الهی اوله، همیشه بوده، قبل از اینکه زمان باشه بوده. هر چقدر که انسان بخواد تقدیر بکنه که این اول کی هست، همین که معنی کی، سؤال کی میاد وسط، جواب میشه باطل، نمیشه اونو تقدیر کرد. و آخر هم هست، آخر یعنی که حتی زمان از لحاظ پایان هم راهی به ذات الهی ندارد، برعکس بقیه مخلوقین. همه مخلوقین فناپذیر هستند دیگه، کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. تمام جهان هستی رو به فنا و نابودی است و فقط ذات الهی است که باقی میماند. و آن پادشاهانی که در این دنیا با قدرتی که به آنها داده شده، قدرت ناقصی، راه تجبر و تکبر در پیش گرفتن، روز قیامت پروردگار سوال میکنه لمن الملک اليوم، وقتی که تمام جهان هستی از بین میره و فقط ذات الهی باقی میماند، پروردگار این سوال را میکند لمن الملک اليوم، پادشاهی امروز از آن کیست؟ یعنی آیا پادشاه دیگری وجود دارد؟ حتی اگر پادشاهش ناقص باشه در حد پادشاه انسان، هیچ کسی نیست که جواب بده، چون همه مردن. و خود ذات الهی جواب میده که لله الواحد القهار، پادشاهی از آن پروردگار واحد یعنی یکتا و قهار است، پروردگاری که همه چیز را مقهور و مغلوب خودش ساخته. این میشه آخر بودن پروردگار. حتی ملائکه میمیرن، حتی ملک الموت که مسئولیت قبض ارواح مخلوقین رو بر عهده داره خودش نیز میمیره. حتی اسرافیلی که مسئولیت دمیدن در سور رو بر عهده داره میمیره. حتی آن ملائکه‌ای که عرش الهی را حمل میکنند، آنها هم میمیرن. هیچ کس باقی نمیمونه، فقط ذات الهی باقی میمونه. هو الاول والآخر. و در این زمینه حدیثی وجود داره که امام مسلم روایت کرده در اوراد و اذکار خوابیدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم این دعا رو میخونده. از جمله چیزایی که در این دعا اومده تفسیر این دو اسم هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود انت الاول فلیس قبلک شی، بار الله تو اول هستی، قبل از تو هیچ چیزی نیست. که این چیز هر چیزی که انسان بخواد در ذهنش تصورشو بکنه، یا اینکه خارج از تصور انسان باشه، نه حسی نه معنوی. الان زمان یک مخلوق حس معنوی است، وجود خارجی حسی نداره، جامد نیست. و فرمود و انت الاخر فلیس بعدک شی، بار الله تو آخر هستی، آخری که بعد از تو هیچ چیزی نیست، نه از لحاظ مکانی و نه از لحاظ زمانی. بعد از الله مکانی وجود نداره، مکان مخلوقه، و تا زمانی مکان هست که مخلوق باشه. وقتی که حد و حدود مخلوق به پایان رسید، آسمان باشه یا هر چیز دیگری باشه، دیگه اونجا دیگه مکان هم وجود نداره، زمان هم وجود نداره. و اما الظاهر والباطن، باز خود رسول الله صلی الله علیه وسلم در همین حدیث تفسیر فرمودن، انت الظاهر فلیس فوقک شی، بار الله تو ظاهر هستی، ظاهری که بالای تو کسی نیست و هیچ چیزی نیست، و انت الباطن فلیس دونک شی، و بار الله تو باطن هستی، باطنی که نزدیکتر از تو کسی نیست و چیزی نیست، که گفته شده ظاهر و باطن، خود ظاهر به معنی عالی بودن و برتر بودن پروردگاره که در دو اسم قبلی بهش اشاره کردیم، اسم العلی و الاعلا، میگن به همین معنیست یا نزدیکی به اون معنیست، چون فهمود لیس فوق کشه، بالاتر از تو چیزی نیست، هیچ مخلوقی وجود نداره، و باطن بودن پروردگار میگن که دلالت بر نزدیک بودن پروردگار میده، یعنی با وجودی که از همه چیز بالاتر است، از تمام کائنات بالاتر است، بازم به بندگانش نزدیکه، دور نیست، یعنی در عین برتر بودنش نزدیکم هست، این یک از صفات الهی است، ممکنه که نشه در مخلوق چنین صفتی رو پیدا کرد که هم دور باشه، هم بالا باشه و هم نزدیک باشه، معمولا در مخلوقین این گونه است که اگر مخلوقی بالا رفت به نسبت شما داره شما دور میشه، نبت نزدیک نیست، که هرچی این صفت بیشتر بشه، بالاتر بودنش بیشتر بشه، دیگه ممکنه حتی تو رو نبینه و صدات هم نشنه، ولی ذات الهی با وجودی که برتر هست و بالاست میشنوه، صدا بندگانش رو میشنوه و آنها رو میبینه، علم یعلم به ان الله یرا اینی معکم اسمع و ارا، به پیامبر موسی و هارون فرمود که برید من با شما هستم، میبینم میشنوم و میبینم با وجود برتر بودنش. پس این هم این چهار اسم به این شکل پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را تفسیر کرده که بیانگر معانی متفاوت در ذات الهی است. پروردگار ما از چه صفاتی برخورداره تا بیشتر و بهتر بتوانیم آن معبودی که عبادتش میکنیم رو بشناسیم. ما چه کسی رو داریم عبادت میکنیم؟ هرچه علم و دانش انسان به معبودش بیشتر باشه و بهتر پروردگار خودش رو بشناسه، به شکل بهتر و با کیفیت بهتری میتونه معبودش رو عبادت بکنه، حتی تأثیر بسزا و مستقیمی میذاره تو زندگیش، در مسائل ایمانیش و در مسائل رفتاریش در جامعه. پروردگار خود رو ناظر و شنوای اعمالش میبینه، یا حتی اگر در خلوت هم باشه میفهمه که پروردگار باهاش. سه اسم دیگر که باز این سه اسم در یک سیاق آمده و تقریبا از لحاظ معنی به هم دیگر نزدیک هستند، حالا با ریشه های مختلف کلمه، اسم الباری و الخالق و المصور. پروردگار ما باریست، هو الله البارئ، که میشه باری خان و بارئ هم میشه گفت، هر دوتاش اشکالی نداره، و الخالق یعنی آفریدگار، باری و خالق یعنی کسی که آفرینش را انجام داده و تمام مخلوقات آفریده پروردگار هستند، و المصور یعنی اینکه شکل داده به مخلوقاتش، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، الله آن ذاتی است که شماها را به آن گونه‌ای که می‌خواهد در شکم مادرانتان و در رحم مادرانتان شکل می‌دهد، دست، پا، صورت و حتی آن کیفیتی که در صورت هر انسانی وجود داره که بی‌نظیره، این همه بشر وجود داره و داشتند و خواهند بود و هیچ کدوم دقیقا دو نفر مثل هم نیستن. حتی اگر دو قلو باشن، دو قلوی که دو قلوی همسان منها گفته میشه در یک کیسه هستن، یک تخمکی که تبدیل به دو تا شده از وسط نصف شده، باز هم با وجودی که از یک تخمک هستن، باز هم با هم تفاوت‌های اخلاقی و تفاوت‌های ظاهری پیدا میکنن. این گونه نیست که 100% مثل هم باشه. و این بانگر قدرت پروردگار در خلقت و در آفرینش است. حتی حیواناتی که ممکنه ما در ظاهر ببینیم که مثل هم هستن، مثلا زنبور، در ظاهر زنبور همه مثل هم هستن، هیچ تفاوتی با هم نداره، چه زنبور اصل چه زنبور عادی، زنبوری که نیش میزنه و چه زنبوری دیگه، که حالا انواع زنبور ها زیاد هستن، زنبور ها که حالا به زبان خودمون ممکنه بعض اونها هره بگن مثلا یا باز بگن، همه مثل هم هستن. اگر میلیاردها میلیارد از این زنبورها رو جمع بکنیم همه شکل هم هستن. یا مثلا گورخر یا مثلا پلنگ ها، همه شکلشون در ظاهر مثل همه، ولی آن نقطه هایی که در بدن پلنگ وجود داره یا آن خط هایی که در بدن گورخر وجود داره یا آن شکل های رنگ هایی که در بدن زنبور وجود داره، اینا همه با هم متفاوته. مانند اثر انگشت هر انسان، ما در ظاهر وقتی نگاه میکنیم فکر میکنیم که اثر انگشت همه مثل همه، ولی اگر دقت به خرج بدیم میبینیم که آن تفاوتی که در رنگ و شکل حیوانات و مخلوقاتی که ما در ظاهر همه اونها رو مثل هم میبینیم وجود داره، مانند همان تفاوتی است که بین اثر انگشت تمام انسان ها وجود داره. یا آن طبیعتی که در چشم انسان ها وجود داره، خطوطی وجود داره که با هم متفاوته. چشم هیچ کسی مانند چشم دیگری نیست. این همه آدمی، این همه مخلوق و بشر، و این دلالت بر مصور بودن پروردگار میده، تصویر شکل میده به انسان، به مخلوقاتش. و بیانگر قدرت پروردگار در این زمینه هست. خب این چند اسم، تمام آنها ما میتونیم با اضافه کردن کلمه عبد در اول آن برای نامگذاری استفاده بکنیم. عبد الواحد، عبد الاحد، عبد العلی، عبد الاعلى، عبد الاول، عبد الاخر، عبد الظاهر، عبد الباطن، عبد الباری، عبد الخالق، عبد المصور. و همچنین در بقیه اسم های پروردگار، همه آنها میشه با اضافه کردن کلمه عبد در اول آن برای نامگذاری بندگان از آن استفاده کرد. و همچنین از این اسم ها میتوان در جای مناسب با توجه به حاجت و نیازی که انسان داره به این اسم ها متوسل شد و از الله متعال درخواست کرد. مثلا اگر خواهان فرزندی هستی، بگی یا خالق، یا مصور، یا باری، فرزندی سالم به من بده، فرزندم به گونه شکل بده که اعضای بدن آن متناسب باشه. چون ما انسان‌های معلول و ناقص داریم، می‌بینیم. پس پروردگار قادر هست که به این شکل آفرینش این فرزند رو انجام بده و به این شکل. پس اگر وضعیت انسان اقتضا بکنه که دعا بکنه، میتونه از این اسم‌ها استفاده بکنه. چون مناسب حال انسانه در این صورت. یا اگر که مثلا دعایی داری و نیازی داری که برمیگره به عمر انسان، بار الله تو اول و آخر هستی، عمری طولانی به من بده، خالق زمان هستی، یعنی به هر کس هر چی بخواهی میدهی از این زمانی که آفریده ای، من جمله آن زمانی که عنوان عمر در اختیار هر انسانی قرار داره. اگر کسی خواهان عمر طولانی باشد، با سلامتی، با عزت و با طاعت و عبادت، میتونه از این اسمها استفاده بکنه و اونها متوسل بشه. و ظاهر و باطن بودن پروردگار، یا علی و اعلا بودن پروردگار، اگر دشمنی بر شما مسلط شده که نیاز به علو قهر، علو چیرگی پروردگار داری، میتونی از این اسمها استفاده بکنی، یا ظاهر، یا علی، یا اعلا. مرا از دست این انسان نجات ده. چون گفتیم که علو بر سه نوع است، علو ذات و علو مکانت و منزلت پروردگار و علو قهر پروردگار. هیچ چیزی نیست که پروردگار او را مقهور و مغلوب خودش قرار نداده باشه، پس به راحتی میتونه از دشمنت انتقام بگیره و شر انسان شروری که میخواد به شما ضرر برسونه از سر شما کوتاه بکنه. و الاحد و واحد بودن پروردگار هم همچنین، بار الله تو هیچ نظیری نداری، هیچ شبیهی نداری، کاملی، از کمال خودت هر آنچه که در خور انسان باشد، شایسته و سزاوار انسان باشد به من بده تا من یک انسان کاملی باشم، ناقص نباشم، ضعف در بدنم وجود نداشته باشه. و همچنین دیگر نیازهای انسان که موافق میشه با یکی از این اسمها که از لحاظ معنی و صفتی که در اون اسم وجود داره، میشه به اون اسم توسل بکنه. و بارها گفتیم که بیگونه نباشه که انسان در مقام مغفرت مثلا به دنبال رحمت و مغفرت الهی است که ازش ببخشه، عفو الهی، به جای اینکه از غفور و رحیم و رحمان و عفو به پروردگار استفاده بکنه یا رعوف بودنش استفاده بکنه، بره بگه یا قهار یا جبار یا متکبر، تو گناه کردی. گناه، انسان گناهکار وضعیتش اقتضا میکنه که به اسم الرحمن و الرحیم متوسل بشه، به غفور و رحیم بودن پروردگار متوسل بشه تا به اون رحم بکنه، نه به قهار و جبار بودن پروردگار. تناسب در اینجا خیلی مهمه. به این اندازه برای امروز اکتفا می کنیم تا روزی دیگر که این برنامه را ادامه خواهیم داد. همه شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.